بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه للفدا، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اگرچه مطالبی که گفته شد در هفته های گذشته زیاد مورد توجه واقع نشد و با بعضی که بیشتر مأنوس بودم احساس می‌کردم که زیاد استفاده نمی‌کنند، ولی به هر حال توی شما ها افرادی هستن انشاءالله که مطالب رو منو به طور اشاره بگیرند و انشاءالله استفاده کنند. من در قبل عرض کردم که غذای روح چیزهایی است که روح رو رشد میده. به طور کلی هر چیزی که تغذیه میکنه یا مایه حیات او هست و یا مایه رشد اوست. معنای تغذیه اصلا اینه که یا رشد بکنه و یا زنده بمانه. هر چیزی که روح انسان رو رشد میده یا روح انسان رو زنده نگه میداره، این غذای روح و برای روح غذاست. در شبان روز در هر حال روح انسان ممکنه تغذیه کنه، حتی در عالم خواب بعضی از افراد هستن که خیلی روحشون زنده هست، اینها در خواب هم تغذیه میکنند. در ماه مبارک رمضان چون ماه رحمته، خدای تعالی اینچنین قرار داده که روح انسان در عالم خواب تغذیه بکنه. در اون خطبه ای که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آخر جمعه آخر ماه رمضان فرمودند، در اون خطبه گفتند نومکم فیه عباده، غذای روح عبادت. عبادت اونجوری که تو ذهن شما میاد نیست. عبادت باید یک فایده به انسان بده که اون غذای روحه. اون فایده این است که انسان بداند که بنده خدا باید باشه. این بنده خدا بودن معناش اینه که خدای تعالی همه مصالح شما رو میدانه و مهربان هم هست، و چون مصالح رو میدانه و مهربان هم هست و به احدی ظلم نمی کنه، بنابراین هر چه می گوید باید اطاعت بشه. شما نمی توانید حتی پیش یک طبیب بروید و به او بگید که من می خوام روحم، من می خوام بدنم سالم بشه، ولی حرف تو رو گوش نمی دهد، اطاعت تو رو نمی کنه. تغذیه روح مساوی است با اطاعت و بندگی خدا. بندگی غیر خدا تغذیه روح نیست، به خاطر اینکه غیر خدا نه مصالح رو میدونه نه هم همه حرفاش مطابق با حقیقت و واقعیت. پس بنابراین بندگی، عبادت، تغذیه روح و قضای بسیار کاملی هم هست. پس این حساب عبادت باید کرد خدا رو، و در ماه مبارک رمضان نوم شما، خواب شما عبادت، یعنی در خواب شما دارید عبادت میکنید، در خواب شما دارید تغذیه میکنید، یعنی غذا میخورید، روحتون تغذیه میکنه. حالا تصور این که در خواب روح تغذیه میکنه چیه؟ ببینید، روح در خواب از بدن جدا میشه، یعنی وقتی که انسان خوابش میبره بدنش بیروحه. خدای تعالی در قرآن میفرماید که خدای تعالی اون کسیست که الله یتوفى الانفس حين موتها، وقتی که موقع مرگ انسان میرسه خدای تعالی روح رو از بدن جدا میکنه. یتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. موت در موقع خواب به وجود نمیاد، وفات به وجود میاد. موت یعنی جدا شدن روح 100% از بدن و انقطاع روح از بدن. یعنی انسان وقتی که میمیره قطع میشه ارتباط روح با بدن، ولی در موقع خواب روح تو بدن نیست ولی قطع هم نشده. مثل یک ریسمونیست که به پای یک کبوتری بسته باشند و یه سر ریسمون هم به سنگ بسته باشند، یه وقت از اون ریسمون قطع میشه کبوتر میپره، یه وقت ازش که نه اون ریسمون قطع نمیشه کبوتر، ریسمون بلنده کبوتر میپره میره و باز بر میگرده تو همین سنگ. فرق خواب و موت اینه، در موت ریسمون قطع شده، ارتباط قطع شده، ارتباط هم قطع که میشه به خاطر یک عارضه است که در بدن به وجود اومده، قلب از کار افتاده، مغز از کار افتاده، مثلا یک کسالتی که منتهی به قطع اون ریسمون میشه. ولی در موقع خواب اون کسالت نیست، اون قطع نیست، توفا هست، یعنی یتوفى الانفس. فوت و موت فرق میکنه، فوت یک نبودن موجوده، موت جدا شدن روح از بدنه. بنابراین اگر به شما گفتن که روحتون در موقع خواب تغذیه میکنه و خواب شما عبادته، درباره عالم هم داره، درباره مسائل مختلفی هست که نوم عبادته. این معناش اینه که روح به قدری مستقله، به قدری با شخصیته که غذای خودشو در موقعی که از بدن هم جداست دریافت میکنه. یه چیزی که من زیادم اصرار دارم که همه تون متوجه بشید و متاسفانه کمتر متوجه میشید این است که شرایط روح، شرایط نفس، اینها رو از بدن جدا کنید. بدن هیچی نمیفهمه، هیچ لذتی، هیچ سردی، هیچ گرمی، هیچ ناراحتی بدن نداره. بدنی که روح نداره درد نداره. شما گوسفند رو میکشید، بعد از کشتن دیگه گوشتش هرچی قطعه قطعه بکنید، توی روغن تفتش بدید، هر کاری بکنید، هیچ دلتون نمیزده که این حیوان داره دردش میگیره. اما همین حیوان وقتی که زنده است یه چاقو بهش میزنید، ناراحتید که چرا این از بدنش داره خون میاد. خب همین مسئله رو درباره بدن خودتونم عمل کنید. وقتی که بدن یک انسان مرد، روح رفت از بدن و قطعم شد، یعنی روح انسان، یعنی انسان خودش از این لباس قطع شد، این دیگه چیزی باقی نمیمونه. الان که ما داریم مثلا یه مطلبی رو میشنویم، تحلیل میکنیم، بر معلوماتمون میافزاییم، این در حقیقت روح شماست داره اینا رو درک میکنه، روح شماست داره رشد میکنه. بدن شما هیچ فرقی نمیکنه. شما قبل از ورود تو این جلسه خودتون رو بکشید، وقتی هم که خارج میشید بکشید، با ترازوی که مسقال رو میکشه شما یه نیم مسقال هم مگر یه چیزی خورده باشید سنگینتر شده باشید، ولی روحتون کلی ممکنه مطلب یاد گرفته باشه، کلی ممکنه رشد پیدا کرده باشه. دیدنی ها همینطوره، شنیدنی ها همینطوره، همه چیز همینطوره. در موقع خوابم روح مستقله. حالا درسته لنگشو به این سنگ، این بدن، این لباس، هر چی میخواد اسمشو بگذارید، این مرکب، تازه کلمه مرکب هم خیلی کلمه جالبی نیست، در خیلی جاها در روایات، در قرآن و اینها هم مرکب هم نمیگن. حالا ما از باب به اصطلاح چه بکنیم، همینش هم تازه به زور قبول میکنن دوستان، ولا لباس. فقط بهترین تشبیه بدن برای روح مثل لباس برای بدن همین هم. این رو وقتی که روح از این بدن جدا شد، حالا چه خواب باشه چه بمیره، کما تنامون تموتو، چه انسان بمیره چه خواب باشه، در خواب خدمت شما نسبت روح بنده به بدنه. بندم نه این که حالا توی بدنه، نه، بنده به بدن. و در موت اون بند قطع میشه. بندم همون روح نباتی انسانه. روح نباتی چیزی نیست، یک رابطیه، یعنی در درخت هم اون روح نباتی هست، در هر موجود خدمت شما شد جانداری اون روح نباتی هست. روح نباتی شما بدونید هیچ باز فهم، شعور، درک، حافظه، احساس، هیچی نداره. روح نباتی یعنی آدم وقتی که خوابه عین وقتی است که مرده است، منتها با این تفاوت که روح انسان هنوز پاش گیره به این بدنه، ولی در مرگ پاش گیره به این بدن نیست، گیرشان همون روح نباتی، همون به اصطلاح غذای بدن رو از معده گرفتن است و تبدیل به خون کردن و توی قلب وارد کردن و توی مغز به مغز رسوندن و به تمام اعضای بدن رسوندن و یه کارش، یه کارخونه است، کارخونه بی‌حس بی‌درد همه نه چیزی یاد میگیره در وقتی که خوابه، نه دردی احساس میکنه، نه خوشی داره، نه بدحالی داره، هیچ. و ولی روح آزاد میشه. مکرر عرض کردم که روح انسان وقتی که از بدن خارج میشه در حال خواب، گاهی روح بدن رو میگذره و راحت میشه و به مرخصی میره. ماها غالبا بدن رو میخوایم مرخصی بدیم، بدن رو میخوایم در یک رخت خوابی آرام قرارش بدیم و راحتش کنیم، ولی این اشتباهه. مثل یک کبوتری رو که توی قفس کردن، حالا یک مدتی پاشم بستن به گوشه قفس، یه مدتی در قفس رو باز کردن بره بچرخه و باز برگرده توی همین قفس. در حال خواب اینطوری انسان. اما در حال خواب وقتی که انسان اینطوری شد، روح مستقل میشه. شما اگر تمام ریاضت ها رو بکشید برای این که روحتون رو بهش استقلال بدید و از بدن جداش کنید و حساب او رو جدا کنید، حساب بدن رو جدا، به خیلی از حقایق میرسید، خیلی از حقایق. مثلا انسان وقتی که میخوابه با یک به اصطلاح سرعتی دست به این جهت پیدا میکنه که بدنشو برداره بگذاره یک جا. مثلا فرض کنید مثل کبوتری که تو قفسه، قفسشو ترک بکنه و هر جایی که دلش میخواد بره، اختیار هم دست خودشه. روح زنده است، روح همه چیز هست. اما اونایی که اینطوری نیستن، وقتی میخوابن هیچی نمیفهمن، تازه اگر یک خواب سر دست پا شکستهی ببینن خیلی خوشحالن که بله ما خواب دیدیم، که مثلا فرض کنید پیغمبر اکرم رو خواب دیدیم، علی ابن ابی طالب رو خواب دیدیم، نمیدونم چه خواب دیدیم. این خوابم 100% سر دست پا شکسته است، یعنی اون حقیقتش معلوم نیست. اما اگر کسی توانست که بفهمه که روح انسان مستقله، این که میگم مستقله، معتقد باید باشید که مستقله. همه چیز روح انسانه، همه چیز نفس انسانه، همه چیز خود انسانه، این مستقله. اگر اینو فهمیدید و اینو روش کار کردید، این که من گلمندم که غالبا توجه ندارن، واقعا اکثریت دوستان توجه ندارن به این معنا، استقلال او رو بفهمید. وقتی استقلال او رو فهمیدید، هیچ وقت شده که شما وقتی لباستون رو بکنید کمتر بفهمید تا وقتی که لباس داشته باشید؟ هیچ وقت شده؟ هیچ وقت شده وقتی که لباس دارید نمیدونم گوشتون بشنوه، ولی وقتی که لباس ندارید گوشتون نشنوه؟ چشمتون ببینه ولی وقتی که لباس ندارید چشمتون نبینه؟ هیچ وقت هم چیزی نشده. چرا حالا ما اینجوری شدیم؟ بس که نگاه به لباس میکنیم، بس که تو آینه نگاه میکنیم ببینیم صورتمون سیاه نشده باشه، یه لکه پیدا نشده باشه، یک قده سرطانی پیدا نشده باشه، یک نمیدونم مرضی توش پیدا نشده باشه، دماغش گنده نشده باشه، دماغش کوچک نشده باشه، نمیدونم رنگش نپریده باشه. ایناست. بس که نگاه به این میکنیم، روح رو از دست میدیم. اگر یک نفری رو شما ببینید هی به لباسش ور میره، تو مجلس هم که نشسته به لباسش ور میره، همش مواظب لباسشه، میگید این آدم توی این مجلس چیزی نمیفهمه. شما یک مجلسی مثلا همین مجلس خودمون، یه نفر هی دکمش بالا پایین هی لباسشو عقب جلو میکنه، همش تو فکر لباسشه و لباسشو مثلا، یا مثل حالا مردا کمتر خانمها تعجب میکنم، حالا این یک جمله معترضه در وسط عرض کنم، زن اهل تزکیه نفس نباید عرض میکنم که اینقدر زینت بکنه، طلا بده دستش، به گردنش، به گوشش، این کارا رو بذارید کنار دیگه، بس برای شما. که من شنیدم بعضی واقعا عجیبه، مراحلشون هم مراحل که التماس دعا، اصلا ما دیگه کم کم میخوایم بگیم مراحل هیچ. آخه میگه من اهل تزکیه نفسم، جواهرات تو اینها مستحب به اونم، نه واجب که فقط وقتی شوهرت میاد خونه بهش بپوش. بس اینی که داره همش به سر و گردن و خدمت شما رو شاید امامش و قباش و عباش و اینها ور میره، اونم مخصوصا آدمایی که یک بودی هستن، یعنی یک بود بیشتر ندارن، این معلومه که اهل معنویت نیست، اهل روح نیست، به خودش نمیرسه. و بعد هم وقتی که خواب میره روحش کجا بره بیچاره؟ این که لباساش این گذاشته سر خدمت شما شد که جالباسی که سالمه، توی رخت خواب رو تخت متکا زیر سر، لحاف بالای رو، نمیدونم یا پتو که پاش مبادا سربا بخوره، همه جا رعایت کرده و قشنگ راحت خوابیده. خب رو هم کاری نده، تو هم دست میدنی به بدنش میپره یا توی بدن دیگه. اگر گاهی شده انسان در خواب داره میبینه در راه بسیار دوری هست، تا دست بهش میزنن میپره، همه چیزش بدنه، همه چیزش این یه دست لباسه. وقتی کسی اینطوری شد و قطع نشد از بدن، خواهی نخواهی وقتی هم میخوابه هیچ استفاده ای نمیکنه. اما اون عالم ربانی که خودشو از همه چی پاک کرده، تزکیه کرده، این به بدن کاری نداره. بهترین لذت ها و بهترین وقت ها برای او وقتی که بخوابه. شما الان در نسبت به بدن تون همینجور هستید، یعنی در بعد حیوانی همینطوری هستید، لباس تون نمی کنید، یه جایی میذارید که آلاشخال توش نره، پرنده و حیوانات توش نره، تاب کنید، یا یه گوشه تاب میکنید میذارید، یا سر جالباسی میزنید، یه جای تمیزی که کثیف نشه، و بعد خودتون میرید سر کارتون، تو خونه هستید، لباستون رو میکنید، خنک، مشغول کار میشید. خب همین جهت رو در روحتون پیاده بکنید، بدن رو توی رخت خواب جای تمیز یا پتو هم میکشید روش، متکام میذارید زیر سرش که خدمت شما از شود این سرش گردنش درد نگیره، یا پتو هم میکشید روش که خدمتتون هر شود اگر بادی چیزی اومد سرما نخوره، اگر اتاق سرد گرمش میکنید. حالا خواب آدم خواب سرد و گرمی سرش نمیشه، ولی خب شما اتاق رو در یه درجه حرارتی قرارش میدید، بعد میخوابید، پنجره ها باز نباشه که کوران بکنه، سرما خوردگی پیدا بکنید، این کارا رو میکنید. خب همه کارا رو کردید، این خوابون دیدش، خودت برو. من خودم همین بود، وای به همچی کسی، خودتو همینی. و پس این وقتی که مرد و زیر خاکش کردن هیچی، بله دیگه، ببینید به کجا منتهی میشه. وقتی که مرد در خواب که هیچی، در وقتی هم که مرد خب اون بدتر هیچی. یک کاری بکنید که روحتون استقلال پیدا بکنید، یعنی تا خوابیدید نگید میخوام بخوابم که، میخوام بخوابم که چه، چه خستگی بدن، بدن خسته نشده، گوشت داری دیگه، گوشت چه خستگی داری؟ شما یک رون گوسفند رو بگیرید، هی بکوبیدش به دیوار تا استخونش هم بشکن، چی میشه؟ هیچ، نه دردش میاد، نه خسته میشه، نه هیچ، اون روحه تا که خسته شده. شما صبح تا عصری بیل زدی، کار کردی، خیلی هم بدن درد گرفته و خسته شدی، بدن خسته شدی، میخوای بدن جداش کن، تو روح رو بیرون کن، ببین بدن چی میشه، چی نمیشه. بدن خسته نمیشه، روح خسته میشه. خب الان خسته شده آزادش کن بره، بذار این بدن. شما اگر یک لباس کلوفت سنگینی پوشیده باشید، لباس کلوفت سنگینی پوشیدید و شد رفتید عرق کنون اومدید خونه، چیکار میکنید که وقتی بخواید این خستگیتون رفت بشه؟ لباس درش میدید، لباس گرمی که اینجور عرق به سر و کله شما ریخته اینو درش میدید، شما درش رو بردید. بعد چیکار میکنید؟ بعد میگید باشه این لباس من خستگیشو بگیره تا من راحت بشم. نه، لباس بگیرید دفتید خودید، حالا خودید خستگی میگید. اینن بدن هم همینطوره، بدن انسان مثل لباس انسان. شما اگر تونستید برای مرکب که میگم تشبیه غلط یا بلکه ناقصیه، برای این جهده اون روح مستقلی داره، شما روح مستقل، اون روح بدن شما روح مستقلی نداره. دلیلش اینه که وقتی شما از تو بدن میری بیرون، بدن نمیبینه، نمیشنوه، نمیچشه، نه هیچ. ولی علاقه رو وقتی میذاریش توی آخر، هم میخوره، هم میچشه، هم میبینه. لذا از این جهت میگم بدن برای روح مرکب و مثال به مرکب، از باب این است که ماها همون هم قبول نداریم. تازه همون هم قبول نداریم. چطور قبول نداریم؟ وقتی که میایم سر سفره غذا میشینیم، میخواییم ما خودمون غذا بخوریم، روحمون میخواد غذا بخوره، یه چایی باید اول بدیم، یه چایی آخر بخوریم، وسط کار خسته میشیم. یک آقایی بود رو منبر، تا سه چهار تا سیگار نمیکشید نمیتونه حرف بزنه، ببینید چقدر قاطی کرده. تا ما که میخواییم حرف بزنیم، یک لیوان آب جوش میارم کنار دستمون میزنم، قاطی کردیم. یعنی اصلا نباید قاطی بکنیم. او تو اگر برفرض مرکب باشه، او تو آخر خودشو ادامه بده، شما تو مجلس تا مثلا تالار قضا خورید، قضا تو بخورید. یا آقایی بود در یه جایی رفتیم نماز، پشترش هم من نماز میخوندم، بعد از نماز همون تو محراب دیدیم یک مخته و یک متقه و اینا گذاشتن اینجا، تکیه داد و یک چای فوری آوردن براش گذاشتن، یک سیگاری کشید و هنوز بین نماز مغربه شد. ببینید چقدر قاطی میکنیم ما؟ ببینید چقدر توی مسجد غذا خوردن بدن چه معنی است؟ حالا ما میگیم بدنمون با روحمون یکی هست و هر دومون با هم رفیق هستیم و یکی شدیم و بلکه ما میگیم باشه، ولی او رو مقهور بدنتون نکنید. مقهور بدن نباشه روحتون. اگر الان ماها اینجوری هستیم، از هممون تعارف نداره، وقتی که میخوابیم بدن رو برای اینکه ما رو خسته کرده نمیگذاریمش، بدن رو برای این نمیگذاریم زمین، برای این میگذاریم که بدنمون خسته شده یه جای نرمی بخوابه. شما اگر روی تشک پرقو به قول معروف خوابیدید، بعد از خواب همقدر خوابتون بود دیگه، هیچ فرقی نمیکنه روی سنگ باشه یا روی دوشک چنانی و جای تمیز اون چنانی و سرما گرما، اینا هیچی رو نمیفهم. این لباسی که گذاشتید توی یک اتاق گرم یا یک اتاق سرد یا یک خدمت شما شود اتاق تاریک یا اتاق روشن، هیچ کار بینیم. این روحتونه که فرق میکنه براش. این شما هستید که سرما برات فرق میکنه، گرما برات فرق میکنه، سرما رو تو میخوری، اون تو از طریق بدن. چرا خدا میخواد شما رو بندازه تو جهنم؟ روحتون گناه کرده، روحتون معصیت کرده، روحتون کفر ورزیده، برای اینکه از طریق بدن شما عذاب بکش. رضا میاره باز میکنه تو همین قاره، مثل کسی که لباسشو بنزین روش ریختن میخوان آتیشش بزنن، لباسشو میگن بپوشه که بگیره. جهنم خدمت شما شد و قود و هنناس و الهجاره، چون اون بدن انسان که کل ما نزج جلود هم بدلنا هم جلودن غیر حال یزوق العذاب، لیزوق العذاب مال روحه و بدن با اون سنگ که هر دو آتشگیره هستن فرقی نمیده، بلان ردیف امن قرارش نمیداد. اشکال کار در جهنم اینه که روح رو میکنن تو همین بدنی که آتشگیره است. اگر بکنن تو سنگ گوگرد که ولحجاره میگن سنگ گوگرد، تو اونم بکنن شما عذاب میکشید، فرقی نمیکنه. پس این کار کنید. من نمیدونم حالا چقدر با چجوری بگم، چه قاطعیتی بگم، که اون اگر کار نکنید هیچ پیشرفتی ندارید، بلکه عقب هم میفتید. تو این جهت کار کنید که روحتون غیر از بدنتون، روحتون اینن لباسه براتون. همون اندازه ای که برای لباس اهمیت قائل نیستید، برای روحم، برای بدنم اهمیت قائل نمیشید. رضا بخته میخوان شما رو عمل بکنن، یک کسالتی دارید عملتون، روح رو میگن برو بیرون، آقا ما یک کاری با این لباست داریم. چرا لباس عبای نمیدونم اونچنانی و قبای اونچنانی و عمامه اونچنانی، آدم حاضر نمیشه که جلو چشمش بگیرم پارش کنه. خدا آدم رو بیرون میکنن از توی این لباس، بعد پارش میکنه. حتی من یه وقتی ایجایی از عوام پاره شده بود، بخواستن بدوزن، گفتن در آر. بودم چرا خواهم همجا بگی بدوز؟ گفت میگن فقر میاره، میگن بده. ما در آوردیم، دادیمش، دوخت داد به ما، پوشیدیم. اینجوری باشید. اگر این کار تونستید خوب عملی بکنید، از لحظه که میخوابید روحتون هر جا میخواید میره، اختیار دست خودتون. اصلا اختیار مال روح، نه مال بدن. این رمزیست که من به شما دارم میگم که میتونم فکر میکنم باشه انشاءالله. من خیلی شاید مایوس بشم از این جهت، بی خودم شاید مایوس بشم. روحتون رو 100% روش کار کنید که مثل خودتون باشه و بدنتون مثل لباستون. لباس رو در میارید شب که میشه میذاریدش کنار. حالا لباس خدمت شما شاید پارچه‌ای انسان، سر جا لباسی میزنه، این لباس رو توی رخت خواب بخونه و میره از بدن، میره بیرون. اون وقت وقتی که رفت از بدن بیرون هم قضا میخوره. بعضی معتقدن در حالت خواب و مکاشفه انسان بهتر از حقایق اطلاع پیدا میکنه تا در واقع بیداری. اکثر اونایی که اهل معنا هستن در مکاشفه، اسمشو بذارن مکاشفه، ولی همون نیمه خوابه. اون وقتی که روح یک انقطاعی از بدن پیدا کرده. حالا یه بحث کوچیکی خیلی مختصر درباره مکاشفه عرض کنم بهتون. مکاشفه خیال نکنید خیلی مسئله مهمی است. هر اولا بهترین مکاشفه، مکاشفه علمیه. یه چیزهایی تو ذهنتون بیاد، کشف بشه براتون که دیگران نمیتونن همچی کشفیاتی داشته باشه. همون حکمتی که سرازیر میشه از قلب به زبان، همون حکمتی که در قلب پیدا میشه، اینا مکاشفه است. مکاشفه یعنی کشف حقایق و مطالب علمی. اینو میگن نقاش. حالا شما خواب مثلا تو عالم نیمه بیداری دیدی که کربلا رفتی، اینا مکاشفات، البته خواب کربلا ارزش داره تا چه برسه به مکاشفش، اما اینا همچین کاری انجام نمیده. شما مکاشفه کرده باشی که در محضر یک امامی نشستی فقط به صورتشو نگاه کردی، ولی چیزی قضای روحی برات نیست. چرا؟ به جهت که رشدی به روحت داده نشده. مکاشفات علمی ارزش داره قضای روحه. مثلا شما فکر میکنی کوثر یعنی چه؟ ذهن میره روی حکمت و خیر کثیر و فاطمه زهرا و در چه مرحله کلی این مطالب توی ذهنت رژه میره. در بیداری باشه مکاشفه است، مکاشفه علمیست. در خواب باشه مکاشفه علمیست. شیخ مفید با عمر تو خواب یک بحث جالبی درباره معزول کردن ابوبکر از خدمت شما رسید خلافت داره، که واقعا اونایی که در بیداری هستند و علمای بزرگ از این خواب استفاده کردن، قضای روحی شده برای همه. که به عمر میگه تو به چه دلیل میگی که ابوبکر مقدم و بحث مفصل است؟ تو کتاب زندگی شیخ مفید ظاهرن داره. اینها روح انسان وقتی که به اصطلاح خودش از علائق بدنی جدا کرد، هم در خواب غذا میخوره، هم در بیداری جدا غذا میخوره، سفرهشو جدا میندازه، هم در خدمتتون هر شود که خواب و بیداری مشغول غذا خوردنه، و غذای روح هم هیچ وقت به اصطلاح محدود نیست. شما میتونید تمام اوقات تو بشینی سر سفره غذای خودتو بخوری و روحت سیر بشه. سیرم نمیشه، چون به اصطلاح شکم روح، اینجوری تعبیر کنیم، شکم روی شکمی است که اگر تمام علوم اولین و آخرین رو بریزن توش باز پر نمیشه. و همینطور هم خواهد شد، یعنی ما دائما هستیم و همینطور هم خواهد شد. روزی یک کلمه هم که یاد بگیریم این بازم باید بریزیم، جا داره. دقت کردیم؟ اگر گفتن نوم کن فیه عباده، ببینید الان میرسید به این معنی، شخص روزدار، شخصی که بنده خداست در ماه مبارک رمضان، این روزش عبادت. یعنی خدمت شما شد که روزش، ببخشید، نومش عبادت. یعنی وقتی خوابه کاری نداره که بدن حالا یک گوشه افتاده، لباسشو کنده یا لباسشو نکنده، مشغول ارتباط با پروردگار، مشغول کسب حقایق و معارف، پس بنابراین غذاشو داره میخوره و عبادتشو داره میکنه. انفاسکم فیه تسبیح، در همون خطبه داره که نفس شما در ماه رمضان تسبیحه. یعنی چه تسبیح؟ یعنی ثواب سبحان الله گفتن رو بهتون میدن. یعنی تو داری خدا رو تسبیح میکنی، منزهش میکنی از هر عیب و هر نقصی. پس این کار رو انشاءالله کوشش بکنید که فراموش نکنید. و راهش هم همینه که دائما دائما ها فکر کنید که روح شماست که مسئولیت داره، روح شماست که متعهده، روح شماست که قضای معنوی باید بخوره، روح شماست که حیات ابدی داره. اگر شما از بدن جدا شدید همه چی دارید. خب حالا این دنیا واقعا انسان گاهی فکر میکنه که در ناز و نعمت در سطح بسیار بالایی که باشه باز میبینید که مشکلاتی در گوش و کنارش هست. چرا؟ به جهتی که با بدن توامه، بدن مشکل ایجاد میکنه. شما اگر دارای فرزند میشید، یه مشت فرزندانی دور و برتون رو میگیرن، مشکلاتی ایجاد میکنن، همه اینا مربوط به بدنه. اگر زن میگیرید، نمیدونم مشکلاتی از ناحیه اونها نصیبتون میشه، مربوط به بدنه. یعنی مربوط به این است که شما روحتون رو تحت نفوذ بدنتون قرار دادید. شخصیت داشته باش، آقا باش، خودتو مستقل بدون، کاری نکن که الاغ سوار تو بشه. حالا اگر بگیم مرکب، گاهی میشه الاغ سوار آدم میشه، گاهی چی آقای زین به پشت و گاهی پشت بزین، اینجوری میشه انسان. ما اکثرا اینجوریم. شما در شبانه رو چقدر به بدنتون فکر میکنید، چقدر به روحتون فکر میکنید، چقدر برای قیافه بدنیتون اهمیت قائلید، چقدر برای قیافه روحتون اهمیت قائلید. بعضی از افراد آدم میبینه دیگه، یه نفر رفته بود دماغش عمل کرده بود، دماغ من گنده است، کلی ناراحتی، رنج، پول خرج کرده بود، چه که دماغش گنده است. یک لحظه فکر نمی کنه همین آدم به این که اخلاقش، انسانیتش، وجدانش آیا در افراط یا در تفریط. گنده بودن دماغ یا کوچک بودن دماغ افراد تفریده، در بدنه دیگه، در لباسه، یه لباسی که حالی خود آستینش بلنده. اما یه دفعه بشین فکر بکن که این اخلاقیات تو آیا اشکالی داره، احتیاج به عمل داره، احتیاج به طبیب داره، احتیاج به یک فردی که ناصحی که تو رو هدایت بکنه داره. همین دیروز با یکی از دوستان صحبت میکردیم که ایشان میگفتن، من نمیگفتم، که هلک من لیس له حکیمون یرشدو. اصلا هلاکه، هلاک یعنی نابوده. ما ها نابودیم، فکر میکنیم که نه آدم های مهم هستیم، نه نابودیم. دلیلش هم همین مسئله جدا نکردن روح از بدن و شخصیت ندادن به روح در مقابل بدن و روح رو بی ارزش کردن و لباس رو با ارزش کردنه. و همینطور در لباس هم همینطوره. نه یک کسی یه جا دو سه شب سور بود، شب اول با لباس معمولی رفت، دیگه اعتناش نگردن، دامون دم در نشوندنش. هر دو شب رفت یک دست لباس فاخر پوشید، همه گفتن ها دعا بفرمید بالا، بالا نشوندنش، خیلی هم احترامش کرد. این برنجا رو برمیدش توی آستینش میگو قضای خوب، لباس لباس خوب قضا بخور. حالا ما اینجوری هستیم، ما همش به بدن، من مردم، من زنم، من نمیدونم چه هستم و امثال اینا که میدونید. و حال این که خدا، خدای تعالی فقط و فقط خوب بودن رو به علم و تقوا میدونه، ارزش رو به علم و تقوا منتهی کرده. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر کس تقواش بیشتره. تقوا در تمام چیزها، تقوا یعنی روح انسان سالم باشه، تقوا یعنی روح انسان در راه صحیح حرکت کنه، تقوا یعنی روح انسان وجدان داشته باشه، تقوا یعنی روح انسان خدمت شما شود که شخصیت داشته باشه، آقا باشه، برای دنیا، برای مال دنیا خودشو نکوبه، از بین نبره، بیچاره نکنه. اون معنای خدمت شما شد که تقواس ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. خدا بالا میبره کسانی که دارای علم هستن، دارای دانش هستن، چون همین دو چیز قضای روحه، تقوا و دانش. هرچه علم انسان بالا میره، از قضای روح انسان رشد میکنه. هرچه هم پاک میشه، تمیز میشه از مرضهای روحی که اشاره کردم بهش، از اینها پاک میشه به خاطر تقواست. تقوا رو پاکش میکنه. هیچ جا نگفتم که نمیدونم گرامی ترین شما در نزد خدا نمیدونم زنها هستن، گرامی ترین شما در نزد خدا مردها هستن، یا مثلا ارزش برای مرد هاست زنها ارزش نداره، اینا نیست. انسان میتونه ثابت بکنه که زنها ارزششون بیشتر از مرد هست، میتونم ثابت بکنه که به جهات دیگه، چون دو موجودن تقریبا، مردها بر زنها ارزش داره، اینا همش هست. پس اون چی که انسان رو ارزش میده، لا فخر للعرب علی العجم، عرب بر عجم فخری نمیکنه، ولا للابیض علی الاسود، سیاه بر سفید، سفید بر سیاه فخری نداره. هیچ چیز. آدم چاق بر آدم لاغر، ما هم ممکنه برامون ارزش قائل، براش ارزش قائل بشیم، ولی از نظر دین و اسلام ارزشی نیست. آدم سفید پوست با سیاه پوست، انسان نمیدونم زیبا با زشت، هیچ اینها مطرح نیست. چیزی که مطرح روح شماست و شما و خدمتتون هر شود که زیبایی جمال روحی شما و خدا خودش جمیله، یحب الجمال، زیبایی رو دوست داره، زیبایی که خودش داره. اون زیبایی که خدا داره چیه؟ زیبایی روح، زیبایی معنوی، زیبایی صفات حمیده است. اگر در کسی این زیبایی پیدا شد، خدا دوستش داره. و اون کسی که این زیبایی رو نداره، این معنویت رو نداره، خدا دوستش نداره. به هر حال این مسئله رو توجه داشته باشید، چون اگر توجه نداشته باشید، بحثای گذشتمون، بحثایی که شاید انشاءالله آینده میخوام انجام بدیم، همش بیفایده میشه، همش. اون جایی که وقتی انسان به یه نفری میگه که آقا با تقوا باش، خیال میکنه که همش مربوط به بدنه، یا اگر میگن خوب باش، یعنی توی مجلسی مثلا فرض کن هر این مسائل ظاهری بدنی خدمت شما هست که باز ببینید، این که من میگم بدن، بدن هیچ کاری نمیتونه بکنه. بدن نمیتونه خدمت شما شاید دست به سینه جلو کسی بیسته، نمیتونه خدمت شما شاید دست به کمر بیسته، چون دست به پشت گرفتن در مقابل افراد تکبره، دست در مقابل گرفتن همین یه دسته، این تواضع خدمت شما شاید که این دست به پشت زدن و دست به کمر زدن و دست به جلو گرفتن، اینا هیچ کدوم مربوط به بدن نیست، مربوط به روح شماست. روح شما که متواضع، دستتون نگیرید. روح شما که متکبر، دستتون به پشتتون نگیرید. روح شما که میخواد استراحت بکنه، مثلا دستش به پهلوش بگیره. نمیدونم روح شما که میخواد در مقابل یک کسی مؤدب باشه، ممکنه مثلا دو زانو بشه، ما میخواد راحت باشه چهار زانو بشه، میخواد همین دیگه، مربوط به روح، همش مربوط به بدن شما نیست. حواستون پرت نشه، بالاخره مربوط به روح شما نیست. دقت کردی؟ پس کوشش بکنید اینها در شب و روز مشغولش باشید که جدا کنید از هم، و انشاءالله جدا خواهد شد و امیدوارم که خدای تعالی به هممون کمک بکنه که واقعا خودمون رو بشناسیم که من عرف نفسه فقط عرف ربه. کسی که خودشو بشناسه، همون میگم این من عرف نفسه یعنی مثلا ما این شکلی هستیم، تا اینه نگاه کنیم مثلا چجوری هستیم، چه کار بکنیم، از این قبیل. نه، نفس تو، یعنی خودتو جدا کن از بدنت، بعد رو بشناس تا خدا رو بشناسی. صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. صلی الله علی محمد. خدایا به آبروی ولی از توفیق معارف حقه اسلامی رو به ما مرحمت بفرم. خدایا شناختی که باید ما از خودمون و از بدنمون و از هر چیزی که تو خلق کرده ای داشته باشیم به ما مرحمت بفرم. معرفت ما رو کامل بفرم. فرج امام زمان ما که همه این مشکلات مربوط به غیبت اون حضرت برسان. خدایا همه ما رو از اصحاب و یاران اون حضرت قرار بده. قلب مقدسش رو از ما راضی بفرما. مشکلاتمون برطرف بفرما. توفیق تزکیه نفس به همه من مرحمت بفرما. امواتمون غریق رحمت بفرما. صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.